پنج عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. غلام حسین محسنی اجرایی میگوید پرونده 13 نفر از متهمان فتنه 88 که به خارج از کشور رفتند در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. روسیه میگوید نیروهای این کشور از مرز اوکراین فراخوانده شدند. و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان جنگ سوریه از 162 هزار نفر گذشت. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت پرونده 13 نفر از متهمان فراری فتنه سال 88 در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. فتنه 88 عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 88 اطلاق می‌کنند. به گزارش ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود گفت کسانی که در فتنه 88 مرتکب جرمی شده و به خارج از کشور متواری شدند به صورت غیابی محاکمه می شوند و پرونده 13 نفر از آنها در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست امروز خود همچنین در ارتباط با معوقات کلان بانکی گفت چون این به نظر می رسد که بانک ها و بانک مرکزی تمایل چندانی به جلوگیری از افزایش معوقات ندارند. آقای اژه‌ای در این نشست گفت بانک ها از همه ابزار قانونی برای وصول معوقات استفاده نکردند و بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند. آقای اژه‌ای با اشاره به فهرست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه گفت نام تعدادی از بدهکاران کلانی که در فهرست قوه قضاییه وجود دارد در فهرست بانک مرکزی دیده نمی شود. روسیه میگوید نیروهایش را از مرز اوکراین فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که نیروهای این کشور از مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. روسیه در این اقدام را پایان یافتن رزمایش‌هایش ذکر کرده است. با این حال ناتو امروز گفت هنوز نشانی از عقب رفتن نیروهای روسی دیده نمی‌شود. پیش از این یک بار نیز در هفتم ماه می 17 اردیبهشت ماه ولادیمیر پوتین گفته بود نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب رفتند، اما ناتو و آمریکا این موضوع را تکذیب کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان جنگ داخلی در این کشور از 162 هزار نفر گذشت که نزدیک به 54 هزار نفر از آنان غیر نظامی بودند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بیش از 8600 کودک در جنگ داخلی سوریه نیز جان باختند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات نیروهای دولتی سوریه را 61 هزار نفر و تعداد تلفات افراد حزب الله لبنان در سوریه را 438 نفر ذکر کرده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابط دیپلماتیکش با بریتانیا به حالت عادی خسارات‌های وارد شده به سفارت آن کشور در تهران را جبران کند، اما معذرت‌خواهی رسمی نخواهد کرد. مجید تخت‌روانچی به روزنامه گاردین گفته است که ترمیم روابط دو جانبه بین ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده، اما در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور روی داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. 8 آذر 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و چند ساعت آن را تسخیر کردند. در حالی که مناسبات روسیه و غرب به دلیل مناقشه اوکراین بحرانی ترین دوره پس از پایان جنگ سرد را پشت سر می‌گذارد، مسکو می‌گوید روابطش با پکن به بالاترین سطح رسیده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فردا رهسپار چین خواهد شد. درباره آخرین تحولات مرتبط با روسیه و ارتباطات خارجیش با چین بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین در از تهیات متشکل از ده ها مقام عالی رتبه و راستای بیش از 40 شرکت دولتی روسیه به چین سفر میکند. به گفته یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه، مسکو و پکن طی این دیدار در صددن تعداد خارق‌العاده توافقهای همکاری امضا کنند. 43 سند در دست بررسی است و انتظار میرود دست کم 30 توافق فوراً پس از دیدار ولادیمیر پوتین با شی جین پینگ رئیس جمهور چین به امضا برسد. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، مهمترین این قرار مدادها عبارتند از تولید مشترک هواپیماهای مسافربری پهن‌پیکر که دو کشور مدعی‌اند رقیب بوئینگ و ایرباس خواهد شد و ساخت بالگردهای حمل و نقل چند منظوره بر پایه می‌26 بزرگترین بالگرد جهان به سفارش چین. همچنین گازپروم اعلام کرد در صدد امضای توافقنامه 3 ساله صادرات گاز به چین است و شرایط این معامله برای هر دو کشور از لحاظ اقتصادی مناسب خواهد بود. روزنامه روسی ایزوستیه به نقل از منبع خود در گازپروم نوشت مسکو انتظار دارد پکن بابت هر 1000 متر مکعب گاز روسیه $380 پرداخت کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در آستانه سفر به چین با مهمترین رسانه‌های این کشور مصاحبه می‌کرد گفت مذاکرات درباره انعقاد قرارداد صادرات گاز روسیه به چین به مرحله نهایی رسیده. به گفته پوتین انعقاد این قرارداد برای روسیه امکان متنوع کردن مشتریان گاز را ایجاد می‌کند و برای چین می‌تواند چاره‌ای برای جبران کمبود انرژی باشد. الکسی ماسلوف رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی چین در مسکو معتقد است بهترین فرصت برای گسترش مناسبات روسیه و چین فراهم شده.
Явное движение вперед, причем движение вперед по тем намеченным планам, которые были сформулированы еще несколько лет назад, то есть доведение.
ما شاهد حرکت سریع و مصمم رو به جلو هستیم و حتی در زمینه‌هایی که از مدت‌ها پیش درباره آن اختلاف بود به پیشرفت نزدیک شده‌ایم. شکی نیست در سالهای پیش رو چین به مهمترین خریدار نفت و گاز روسیه تبدیل خواهد شد. تنها نگرانی این است که همکاری ما به تجارت مواد خام محدود است. اما امیدوارم در شرایط جدید ساختار این مناسبات نیز تغییر یابد.
قراردادی که مسکو و پکن نزدیک به 20 سال است در مورد آن گفتگو می‌کنند، صادرات 38 میلیارد متر مکعب در سال را در نظر دارد، یعنی 1/4 نیازهای کنونی چین، بزرگترین مصرف کننده گاز جهان را تضمین می‌کند. در حال حاضر مشتری اصلی گاز روسیه اتحادیه اروپا است که در پی افزایش تنش‌ها پیرامون اوکراین تحریم بخش انرژی روسیه را بعید ندانسته. یوری اوشاکوف دستیار پوتین تلویحان تأثیر تنش‌ها میان مسکو و غرب بر روند مذاکرات گازی روسیه و چین را تایید کرد. ویتالی کاستیوکوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید جایگزینی محور غربی با محور شرقی که به گفته رئیس جمهور روسیه از اولویت های سیاست کرملین خواهد بود خیانت به منافع ملی است.
Путин оказался в китайской ловушке. Поругавшись с Западом, Путин фактически отдает страну на растерзание Китаю.
Путин Русия ра дар дам чин миандазад. Мунагаше ба гарб бе далил Украин Русия ра дар мозе заф карар даде. غیر از بازار چین به بی‌طرفی این کشور در مناقشه با غرب نیاز داریم، اما این وابستگی در حالی افزایش می‌یابد که چین با روسیه مناقشه‌های ارضی دارد و با مسئله مهاجرت روزافزون چینی‌ها به سیبری و شرق دور روبرو هستیم. پکن می‌تواند سیاست خود را بر مسکو تحمیل کند و مطمئنم این روند با تحمیل قیمت گاز آغاز خواهد شد و روسیه چاره‌ای جز تسلیم نخواهد داشت.
دیدار رئیس جمهور روسیه از چین با برگزاری رزمایش مشترک نیروی دریایی دو کشور همزمان خواهد شد. این رزمایش در دریای چین شرقی، جایی که مناقشات ارضی بین پکن و توکیو تشدید یافته، برگزار خواهد شد. ژاپن به عنوان عضو G7 سیاست روسیه در اوکراین را محکوم و عده از مسئولین روس را تحریم کرده. ولادیمیر پوتین همچنین در چارچوب سفر به چین در شانگهای در 4th کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در روسیه شرکت و در حاشیه آن با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز دیدار خواهد کرد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل تر از اونجا هم دنبال بکنید. اما همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، رئیس دستگاه قضایی عراق که به ایران سفر کرده، دیروز با صادق لاریجانی همتای ایرانی خودش دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار بود که آقای لاریجانی در کنفرانسی خبری گفت انتظار داریم عراق اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ایران تحویل دهد. همکارم بابک غفوری آذر و جزئیاتی بیشتر.
بر اساس آنچه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، صادق لاریجانی روز یکشنبه پس از دیدار با مدحت محمود همتای عراقیش در تهران از دولت عراق خواسته تا اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق در این کشور را برای محاکمه تحویل ایران دهند. آقای لاریجانی در این باره گفته جمهوری اسلامی انتظار دارد کسانی که به گفته خودشان بزرگان کشور را همراه 17,000 نفر دیگر ترور کردند تحویل بگیرد. او گفته تهران از بغداد انتظار دارد افراد سازمان مجاهدین خلق را بر اساس آنچه چارچوب قانون خوانده به ایران تحویل دهند تا به گفته آقای لاریجانی به صورت عادلانه محاکمه شوند. در حالی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق شده که اعضای این گروه مخالف حکومت ایران بیش از 2 سال است که در کمپ موقتی به نام لیبرتی منتظر خارج شدن از عراق هستند. شاهین قبادی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق در واکنش به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید بنابر بیانیه‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل امکان استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران وجود ندارد.
کمیساری عالی پناهندگان در سپتامبر 2011 و همچنین در چندین اطلاع مطبوعاتی بر شمول اصل نان رفرمان برای ساکنان لیبرتی تاکید کرد. در آخرین بیانیه هم که کمیساری عالی پناهندگان در همین 6 می امسال صادر کرده تصریح کرده که ساکنان کمپ لیبرتی مستحق حفاظت علیه استرداد یا بازگردان اجباری به هر جایی که زندگی یا آزادی اونها مورد تهدید هست میباشند. کمیساری در همین بیانیه تاکید میکنه که نامه تفاهم بین دولت عراق و سازمان ملل هم بر اصل نان رفرمان یعنی اصل عدم بازگشت اجباری تاکید میکنه.
کمپ لیبرتی که اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن نگهداری می‌شوند، پیشتر پادگان نظامی نیروهای آمریکایی بوده و زمان انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق به آن شاهد چندین دور درگیری نظامی بوده است. سازمان مجاهدین خلق می‌گوید در جریان این درگیری‌ها و پرتاب خونپاره چندین نفر از اعضایش تاکنون کشته شدند. سازمان ملل متحد که بر کمپ لیبرتی نظارت می‌کند، خواهان انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به کشورهای دیگر است. نخستین گروه از اعضای مجاهدین خلق در تابستان سال گذشته به آلبانی انتقال داده شدند. آلبانی در آن زمان حاضر شده بود به گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پناهندگی بدهد. شاهین قبادی میگوید تا کنون 10% از اعضای سازمان مجاهدین خلق به خارج از عراق منتقل شدند ولی وضعیت انتقال سایر اعضا نامشخص است.
الان حدود 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین در کمپ لیبرتی هستند. از جهات مختلف هم که حقوق انسانی ساکن کمپ توسط دولت عراق به طور سیستماتیک نقض میشه. پس از گذشت 2.5 سال از انتقال اعضای مجاهدین به کمپ لیبرتی تنها 10% به خارج عراق منتقل شدند که این هم تمام تلاش های مقاومت انجام شده و چشم‌اندازی هم برای انتقال بقیه وجود نداره. این در حالیه که تمام ساکنان توسط کمیساری عالی پناهندگان مصاحبه شدند.
پس از سرنگونی دولت صدام حسین در عراق، حکومت تازه این کشور خواستار خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق شده است. از آن زمان تا کنون وضعیت اعضای این گروه مخالف حکومت ایران نامشخص است. آمریکا پیشتر سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود، اما در مهر ماه سال 91 نام این گروه را از این فهرست خارج کرد.
استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران خواسته رئیس قوه قضاییه ایران از همتای عراقیش. گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید. نظر شما در این مورد چیست؟ شما شنونده عزیز رادیو فردا میتونید هر زمان از شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و با ضبط صدای خودتون سایر شنوندگان را از دیدگاهاتون چه در این مورد چه در هر مورد دیگه با خبر کنید.
ما توی مملکت داریم مثل آقای شریعت مدارینا هستن که متاسفانه منافع شخصیشون در اینه که شما تحریم بشیم. من از خدا میخوام که این افرادی که توی این تحریم ها به منافع شخصی خودشون فکر میکنن یه روزی صرف نظر کنن و به منافع کلی مردم ایران فکر بکنن، نه منافع شخصی خودشون. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
آقای خامنه ای عزیز، آقای روحانی عزیز، الان در نوایی بودم بهم گفتن که نون از چند روز میشه 2 برابر قیمت. خواستم بهتون تبریک بگم که به چه شکلی دارید مملکت رو پیش میبرید. به خدا خیلی ها بالون خالی بعدها غذایشون میگذرونن. شما که اصلا مهم براتون نیست، متوجه نمیشید که وقتی قیمت نون 175 تومان بشه 350 تومان چه اتفاقی میفته. چون اصلا این ارقام برای شما یه عددهای پوچه، مثل جمع و تفریقهای تو دوران در بچگی تو دوران ابتداییه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس گرفته اید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 17:30 دقیقه حدود یک ربع دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. روز خوش.